ما راجع به برگشت قیود جمل شرطی بودیم که آیا این قیود به هیئت میکنن یا به ماده میکنن. بحث این بود دیگه، واجب مطلق و واجب مشروط داشته بود. گفتیم واجب مطلق اون واجب است که وجوبش خیلی نداره، مطلق از این لحاظ، ولی واجب مشروط میشه نه اون وجوب قید داره. مثل استطاعت نسبت به حج که حج وجوبش معلق بر استطاعت، اگه استطاعت نیاد حجی هم واجب نیست. اما مثلا وضو گرفتن نسبت به نماز، نه وجوب نماز هست دیگه، منتها شما نماز رو بدون وضو نمیتونی بخونی، واجب این قید رو داره اما وجوب قیدی. این میگن اصطلاحا واجب مطلق، اونو میگن مشروط. خب این بر میگرده تو لسان دلیل. ما تو لسان دلیل اگر مثلا داشتیم که آقا انجا ولدی یا مثلا ان طلع الشمس مثلا فصل، خب این طلع الشمس آیا به هیئت میخوره؟ اگه به هیئت بخوره معنیش اینه که اگر طلوع شمس نشد از هیئت ما چی میفهمیدیم؟ وجوب میفهمیدیم دیگه، فصل هیئت عملیش وجوب میگه، مادهش که صلاته. اگر به هیئت بخوره معنیش اینه که آقا وجوب و صلات نیست مگر بعد از صبح، چون گفت ان طلع الشمس مثلا فصل، یا این طلع شمس مثلا صدقه به دفع انفق مثلا. خب تا زمانی که طلوع شمس نشده انفاقی نخواهد بود، نمازی نخواهد، اگر به هیئت بخوره. اما اگر به ماده بخوره یعنی هیئت آزاد، پس یعنی وجوب هست. پس ثمرش چیه؟ ثمرش اینه اگر چیزی شرط الوجوب بشه، شرط الوجوب، خب لازم نیست تحصیلش، چون تا این شرط نیاد وجوبی نیست. وقتی وجودی نیست من برای چی برم چی رو تحصیل بکنم؟ لذا در استطاعتش فقیه نگفته که آقا شما برو استطاعت رو تحصیل بکنم، نه بله من اگه برم بازار کار بکنم مستقی میشه، من نمیخوام برم بازار کار بکنم، تو این نیست چون تحصیل استطاعتی باشه. اگر دو فرض حصول استطاعت شاید من بیه هر جا انجام بده، چون وجود مشروط دیگه. خب اگر وجود مشروط باشه لازم نیست تحصیل شرط من بکنم. اما اگر وجوب مطلق شد، وقتی وجوب گفته که آقا نماز واجبه، بله نماز بدون وضو نمیشه، بدون طهارت فاده تحصیل بکنید، باید بری وضو بگیری تحصیل بکنید، چطور رکوع و سجده رو انجام میدی اونم باید انجام. این ثمره فقهیشه که ثمره مهمی هم هست دیگه، که این شرایط رو ما تحصیل بکنیم یا نکنیم. اگر قیود رو به هیئت زدی چه شرط وجوب لازم نیست، اما اگر به ماده زدی از آن باید تحصیل بکنه، که ممکنه تحصیل دیگه، حالا یه تش تحت اختیار شما نیست، نیست اونه که تحت اختیار شما هست باید تحصیل بکنه. طبیعش هم در اختیار ما نیست، اون هیچ چی دیگه، حالا اونه که در اصلا گفت آقا انجا ولدی یا مثلا اگه اونه در اختیار نیست گفت آقا این ظاهرته فرطه رقبه هستن، اگه ظاهر کردی رقبه رو آزاد بکن دیگه. خب اگر گفتیم شرط هیئت معنیش اینه که خب اگر این بشه وجود میاد، اگه شرط ماده زدی حتی بدونید ما برخی از جاها هم میگیم برخی از جاها یقینا قید ماده خواهد بود، یا یه جاهایی یقینا قید هیئت خواهد بود، اون با قرائه مثلا در زهار و اینها این که اگر افطار کردی مثلا یه بنده آزاد بکن، این نمیخواد بگه برو افطار بکن، که این که معنی نداره، این که یقینا شرط هیئته، قید هیئته. ولی اگر قید ماده باشه معنی که برو افطار بکن، شاید برو این کفاره داره میگه تو برو بنده آزاد بکن، یا زهار حرامه، افطار تو رمضان حرامه، شاید که میخواد تو رو به حرام دعوت بکنی. یه مواردی هست که اینو توی کلام امام رحمت الله علیه اگه نگاه کنید تو ترجمه الاصول هست که امام برخلاف نگاه شیخ و نگاه مثلا آخوند، چون آخوند معتقده که تمام قیود در لسان دلیل و هیئت برمیگرده، برخلاف شیخ، شیخ انصاری معتقده تمام قیود ولو ظاهرا به هیئت میخوره، ولی نه ما چاره نداریم به ماده بزنیم. بعد امام تفسیر میده توی تحضیح رسول نگاه کنید، چون میفرماد که نمیشه اینجوری علی اطلاق خرص برد، و درست هم از نظر شیخ آخوندم قاعدتا همینه، منتوش به نگفتن که آقا برخی از قیود یقینا به هیئت میخوره، برخی از قیود خاطر قرائن ها، برخی از قیود یقینا به ماده میخوره، اصلا معنی نداره اینا رو بذاریم کنار، چون یقینی قرائن داریم. اما اگر ما باشیمش قرینه نیست، احتمال هر دو رو داره، هم احتمال داره به هیئت بخوره هم احتمال داره به ماده بخوره. مرحوم آخوند معتقد باید به هیئت بزنه، مرحوم شیخ میگه نه به هیئت ممکن نیست بزنی، باید به ماده بزنی. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که مرحوم شیخ انصاری تمام شروط رو لازم و تحصیل میدونه چون میزنه به ماده دیگه وجود مطلق، اما مرحوم آخون نه، یه لازم و تحصیل نیست چون شرط وجود. خب دو تا دلیل گفتیم، گرچه شیخ نزدیک 5 تا دلیل آورده بابا اون چیزی که پای مطرحه، دو تا دلیلش معلومه. شیخ دو تا دلیل مطرح کرده برای اینکه غیرها به هیئت نخورن، به ماده بخورن. یه دلیل دیروز گفتیم، اون دلیل این بود که ایشون فرمود درست ظاهر قواعد عربیه به هیئت میخوره، تا میگیم انجا اول ادی فاشنم هو ظاهرش اینه که وجود اسلام معلق بر آمدن بلد دیگه، درست این شرط هیئته. اما گفت ممکن نیست هیئت قید بخوره. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم آخون فرمود هیئت معنی جزئی داره، ما هیئت جزء معانی حروفه، جزء معانی حروف میمونه. تو معانی حروف مشهور نظرشون اینه که وضع درست عامه ولی مزنله خاصه، یعنی فرق من و ابتدا رو مشهور اعتقادشون اینه که ابتدا پس هنگام وضع و نامگذاری و مثلا معناگذاری عام تصور شده و برای همون عام منبر شده، اما در میان گفتن نه عام تصور شده بعد عام، اما موضوع رو فرده. خب شیخ میفرماد که فرد که دیگه توسعه نداره که، چون این قیود میان زیر ایجاد میکنن دیگه، اکرام رو از حالت اطلاقی خارج میکنه دیگه، یا وجوب رو از حالت اطلاقی میگه نه انجا ولدی خواهد قید بزنه. من را خود که خب قید زدن فرد برای یک توسعه است، اگر فرد بشه فرد که دیگه توسعه نداره. خب روی این مبنی پس به هیئت نمیتونی بزنی، چون هیئت معنی حرفی داره ولی خود ماده اسم دیگه اکرام، اکرام اسم وضع آم مزنله آم قابلیت تغییر داره ولی هیئت قابل تغییر نداره. که گفتیم خب این جوابش برای آخوند از آب خوردن هم راحت تره، چون معلوم آخوند مبنا رو قبلا درست کرده دیگه. معلوم آخوند مفصلا بحث کرد که هیچ فرقی بین معنی حرفی و معنی اسمی نیست دیگه، اونم وضع آم مزنله آم اینم وضع آم. پس اصلا از اساس استدلال مرحوم شیخ تو نگاه آخوند رو حواست، اون اون مبنا میگه چون مبنا رو قبول نداره. یه جواب دیگه هم دادن و اون جواب دوم اینه که خب درست فرد نسبت به فردیت دیگه توسعه نداره دیگه، آقا شما میگی زید، زید که دیگه شامل عمر نمیشه که، شامل بحث که نمیشه، این درست، اما خود این زید نسبت به حالاتش چی؟ اطلاق داره دیگه، زید راجه، زید ساجه، زید ناهم داره دیگه. خب اکرام، اکرام درست آنم گوه فرس و فرد یه جزئی، اما نخواه این جزئی جزئی نسبت به حالات میشه دیگه متفاوته، یه حالات اطلاق داره نسبت به حالات. این اکرام در این حال باشه در اون حال باشه نسبت به حالات اطلاق داره، نسبت به فردیت جزئیت داره، خب نسبت به حالات اطلاق داره، اون قید میاد حالاتش مقیدون. بر فرض هم که بگیم آقا تو معانی حروفی وضع آم و زله خاصه مثلا، اینو بپذیریم و بگیم وضع داره بر فرد، بر جز، بر جزئی، بگیم خب باشه جزئی نسبت به حالاتش. بعد یه حرفی هم خود آخوند کفایه داره به شیخ انصاری، میگه که خب ببینم فرد رو بعد از ایجادش نمیشه دیگه غیرش زد، ولی میشه ایجاد مزیقش کرد دیگه، ایجاد مزیق درسته، اگر فردی اومد دیگه قابل تحصیل اطلاق، ولی من که میتونم بر فرد خاص یه ایجاد فرد خاص بکنم، میشه اشکال نداره که. اینم جوابی که من آخوند این استدلال اول کردم بعد از کفایه مفصلتر و نقد و ایناشو مطرح میکنیم. فعلا خودش استدلال دومی داره مرحوم شیخ که آقا قیود به هیئت نباید بخورن، به ماده باید بخورن. اون استدلال دوم شیخ تعبیری به لبن میکنه، میگه لبن هم باید اینجوری باشه، یعنی واقعا نگاه کنی تمام قیود مال متعلقه به اصطلاح هستن، یعنی مال هم ماده نه مال هیئت. چرا؟ خوب دقت کنید، مرحوم شیخ حرفش اینه، میگه ببین انسانی که یه چیزی رو میخواد یا اراده میکنه یا اراده نمیکنه دیگه. شما الان فرض کنید مثلا تصوری فرضیه که من برید فلان جا، خب یا اراده میکنه یا نمیکنه دیگه. خب اگه اراده نکردی که من حرف میزنم که هیچ کوش آدم دیگه کاری که نمیکنه، اما اگر اراده کردی حالا یا این چیزی که اراده میکنی علاوه تقدیره ارادهش میکنی، یعنی یا هر قیمتی هست من اینو میخوام، تو میگه نه مقیدش میکنی، میگه اگر اینجوری باشه میخوام. مطلق و مقید دیگه، بنده یا اراده میکنم یا نمیکنم. اون زمانی که اراده میکنم یا مطلقا شیء رو میخوام یا علی تقدیر خاص میخوام دیگه، یه موقع اگر اینجوری باشه من اینو میخوام. حالا اون تقدیر خاص من یه موقع اختیاری منه، یه موقع اختیاری من نیست. پس من میگم آقا این فلان چیز رو من مثلا توی تابستان میخوام. خب تابستان زمستان که دست ما نیست دیگه، یه موقع مثلا رو فعل اختیاری مش مهمه. میگه پس ببین اگر خوب تحلیل بکنی واقع رو ببینی، اراده غیب بر نمیداره، اونی که غیب بر میداره مراده. شما یا اراده میکنی، اراده میکنی آنچه را که اراده کردی یا مطلقه یا مقیده. پس تمام غیبها رو معلوم شیخ داره به یه نوعی به سمت مراد میزنه، به سمت اراده نمیزنه. میگه لبش هم همینه. پس علاوه بر این که گفت در ظاهر نمیشه غیب رو به هیئت زد، چون هیئت معنی جزئی داره، از نگاه واقعا که شما وقتی به درون نگاه بکنی تمام غیبها مال متعلق مال اراده میشن. خب این هم حرفی که مرحوم شیخ انصاری میزنه. به این دو تا دلیل مرحوم آخوند فرمود که مرحوم شیخ اعتقادش اینه که کل قیود در لسان دلیل باید برگرده به ماده، به هیئت برنگرده. بعد یه جای دلیل داری، قرائن داری، یه بحث دیگه است. حالا تو نگاه شیخ دارم تقسیم بندی هم که لبشو میکنه، میخواد بگه اصلا به اراده قیدی نمیخوره، به هیئت قیدی نمیخوره. حتی اگه اجازه تحلیلات آقای خویی نگاه بکنید، من ماه خویی از آقای نایینی نقل میکنه که آقای نایینی از میرزای شیرازی بزرگ نقل میکنه که شاگرد شیخ انصاری بوده، اونجا میگه که این نسبت نارواست به شیخ، از قول میرزای شیرازی نقل میکنه که میگه این نسبت نارواست به شیخ. شیخ نمیخواسته بگه تمام قیود به ماده میخوره، شیخ مثلا میخواسته فقط نفی از هیئت بکنه، میگه قیود به هیئت نمیخورن، نه اینکه بیاد بگه همه قیود به ماده میخورن. این حرف رو آقای نایینی از علامه شیرازی اونم از شیخ نقل میکنه. ولی ظاهر بحث اینا که آدم نگاه میکنه، نه ظاهرا استدلال، همین استدلالی که در اراده میکنه مرحوم شیخ، این ظاهرا خود همین رو بگه، میخواد بگه به اکرام میخوره، به اون مراد میخوره، به اراده نمیخواد. ولی حالا این حرف هست دیگه که گفتن ایشون نقل میکنه که اینجوری، ولی شایع و معروفه که شیخ معتقد، چون عرض کردم دیروزم تا قبل از شیخ هم همین حرف آخون حرف سکه بود، یعنی همین گفتن قیود به هیئت میخوره. مرحوم شیخ اومد جلوی مشهور ایستاد، گفت نه قیود به هیئت بر نمیگرده، به ماده بر میگرده. خودش میرزای شیرازی ظاهرا میگه این نسبت نارواست، مرحوم شیخ نمیخواسته بگه تمام قیود به ماده میخوره، فقط واسه نفی به هیئت میکنه. حالا به چی میخوره دیگه اونو نمیخواسته بگه، ولی ظاهر حرفای شیخ که نقل میشه که تو مطار اولنزار چه کفاییه چه جای دیگه چه شیخ نشده، ظاهرا این نسبت رو همراهی میکنه دیگه. حالا چی بوده تو قضیه ما نمیدونیم. علی ای حاله این استدلال شیخه، دو تا استدلال کرد، یکی این که هیئت معنی حرفی داره قابلیت تغییر نداره، یکی هم این که شما دو به قصدر که بشکافی اراده قید نداره، آنچه که قید داره مرادی که قید داره، اراده قیدی نداره. ولی خب هر دو قصه رو معلوم آخوند رد میکنه. من عبارت آخوند رو میکنم تا بعد که بگم بعد خب اون دو تا دلیل رو، یه دلیلش رو، دو تا دلیل رو گفتی که معلوم آخوند. یکی این شد که مدعیان لامتناع کنه شد من قیوت الهیئه، این که فرمود از قیود هیئت نمیتونه باشه چون که به اصطلاح فرده، یکم لبی گفت. حالا آخون جواب میگه، فرمود اما امتناع کنی من قیود الهیئه، این که ممتنع شرط از قیود هیئت باشه، استدلال شیخ اینه فلعنه لا اطلاق فرد موجود من الطلب. شیخ میگه آقا هیئت معنی حرفی داره، وقتی معنی حرفی داره یعنی وضع شده برای فرد، فرمود اطلاقی در فرد موجود از طلبی که متعلق به فعله المنشأ الهیئه نیست، حتی یسه هر قول به تغییری به شرط ننهده. تا بسیاریم بگیم چون فرض میشه دیگه، جزئی میشه، این اطلاقی نداره تذیر بشه. فکل ما یحتمل وجوه الی طلب، هر چی که فکر میکنی به طلب برمیگرده، الذی یدل علیه الهیئه فهو عند التحقیق راجع الی نفس المادة. و اما این استدلال اول، پس استدلال اول اینه که چون هیئت معنی حسی داره و فرده وجود خاصه قابل تغییر نداره. و اما لزوم کنی من قیود المادت لبه، چرا از نظر تحلیل عقلی و واقع هم مسئله به اصطلاح به این صورتی که قید به ماده میخواد نه به هیئت استدلال ببینید. فلان العاقل اذا توجه الى شیء و التفت الی فاما ان يتعلق طلبه به او لا يتعلق به، یا اراده میکنه آدم یا نمیکنه، او لا يتعلق به طلب او اصلا. لا کلام علستانی، علستانی که لا يتعلق به طلب او که ما حرفی نداریم، اون که مثلا مورد بحث ما نیست دیگه. و علل اول که تعلق طلب هست، اراده هست، اما یکون از ذالک شیء، ببینید قیود رو میبره به اون شیء، به خود اراده نمیگه. فرمود به علل اول فای ما یکون ذالک شیء موردن به طلبه و امرهی مطلقا علی اختلاف تواره او علا تقدیر میخواست. به شیء برمیگرده که اون شیء که شما اراده کردی یه موقع علی جمیع حالات مطلوب شما فایر مراد شما، یه اونا فی بعض حالات مراد شما. پس اون قیود ما رو اون شیء مراده، اون شیء مطلوبه، نه خود اراده. و علاوه بر ما یکون از ذالک شیء مطلقاً به طلبی و امری مطلقا علی اختلاف تواره او علی تقدیر خواست. و ذالک تقدیر، حالا اون فرض خاص یه موقع فرض اختیاری شما، او گفتی که مثلا اگر مثلا فلان کار کردم فلان چیزم مثلا میخوام که اون کار اختیاری شما، یه موقع نه مثلا میگه آقا تو فصل تابستان اگه تابستان شد، خب تابستان که اختیاری شما نیست. و ذالک تقدیر کار اصلا یکون من الامور اختیاریه و اخرى لا یکون میشه ذالک دیگه. و ما کان من الامور اختیاریه اگه فلان کار کردم قد یکون و محوزن دیه علا نهر یکون موردن به تقدیر. میگه ببین تازه اونی هم که چون اینجا این شبه به وجود میاد که شیخونا شما همه یه قیود رو که ماده میزنی پس معنیش چیه؟ معنیش اینه که پس تمام قیود باید لازم و تحصیل هم دیگه، چون وجوبه مطلقه دیگه. میگه نه این کسی هم اینجوری اصلا خرچه نکنه. من میگم این امور اختیاریه ای که قید مطلق انا قید مراد شما نه قید اراده شما، قید مراد هم. اینا لحاظش دو گونه هست، یه موقع اختیاریه و غیر اختیاری. خب غیر اختیاری که دست من شما تو امور اختیاری هم گاهی به گونه عقص شدن که شما لازم و تحصیل میبینی، گاهی به گونه عقص شدن که لبستفر یعنی میخواد اون محضور رو جواب بده، چون اون محضور نیست که شیخ و نام شما که قید به ماده زدی تمام شرایط لازم و تحصیل باید بکنی دیگه، حتی استطاعت رو، چون قید استطاعت رو میزنی به ماده حج دیگه، به خود هیئت که نمیزنی. آیا فتوا میده که آقا استطاعت برای حج لازمه برن تحصیل؟ میگه نه. چرا نه؟ میگه چون شارع اونو لبه تفق لحاظ کرده،
یعنی خارج با دلیل باید بفرمونی،
یعنی به خاطر اون شبه دیگه. بله میگه به خاطر اون شبه، میگه فلان داره حافظ بابا، میگه خود شما این رو میگه آقا برم فلان جا بعد مثلا فلان کار، یا میگه اگر رفتم، میگه اگر رفتم، یعنی تحصیلش رو بر خود لازم نمیکنه. این واقعش پاسخ اون شبه هم هست، یعنی شما که همه قیود رو ماده میزنی پس باید بگی تمام شرایط لازم و تحصیل هست، این میشه دیگه، چون همه برگشتن به ماده وجود شده مطلق. آیا این حرف رو میزنی شما با این طرز بیان؟ میگه شما به واقع خود رجوع بکن، یا شیء رو اراده میکنی یا نمیکنی. اگه اراده نمیکنی چه؟ اگه اراده کردی اون مراده، قیده به صداقه مراد رو اراده نمیگه. میگه اون مراد جای علی اختلاف تواری مطلوبه، اون علی تقدیر خاص مطلوبه. اونجایی که علی تواری اختلاف تواری خب میشه مطلق، اونجایی که نه قید در کاره، حالا اختیاری گاهی غیر اختیاری، تو اختیاریش هم گاهی علی فرض الحصول گاهی نه علی فرض تحصیل. فما تو امور اختیاری هم پس و ماکان من الامور اختیاریه قد یکون محفوظن فی علی نهده یکون موردن لتشکیل، یعنی باید تحصیل بکنه، فقط لا یکون کذاله علی اختلاف الاغراض داییت الا طلبه دیگه، رو اغراضی که ما داریم اینا متفاوت میشه دیگه. مثلا شارع نمیخواد مردم به زحمت بندازه که آقا برو تحصیل استطاعت بکن، ولو تحصیل استطاعت تو نگاه شیخ میخوره به خود حج، به خود وجود نمیخوره، وجوده حج. اما بازم مردم میگه تحصیل استطاعت لازم نیست، در حالی که وجودش مطلقه، منظور که نیست، میگه باشه ولو وجود مطلقه، اما شارع این شرط رو الان وشی که اتفاق بیفته علاوه چند لو حسن، نه این که بره تحصیل خودش مثلا بکنه. من غیر فرض فی ذلک دیگه فرض هم نمی کنه که ما قاعد بشیم به طبعیت احکام للمصالح و المفاسد، بگیم احکام به اصطلاح مسائل و مفاسد رو تبعیت میکنن، یعنی یه مسئله‌ای هست که مثلا وجوب یه مصلحتی داره در خود متعلق، یا مثلا حرمت یه مصلحتی داره، چه اینو بگیم که نظر مشهور اینه، یا برقول به عدم تبعیت بگیم نه تبعیت اصلا خود حکم مثلا گفت خوب آنچه که مثلا تو فرمایی دیگه، حکمی که خسروان میکنن مثلا کاری به خوبت اون طرف قصه ندارن، میگه میگن آقا الحسن ما حسن اون شاره و القبیح ما قبه هم، چه اونو بگیم چه اینو بگیم، میگه فرق نمیکنه، بالاخره شما یا اونی که اراده میکنی به اصطلاح الاختل یعنی اونی که اراده کردی یا مطلق اراده میکنی یا نه مقید اراده میکنی، الاختلاف تواریه یا الا تقدیر خاص، تو تقدیر خاص اون تقدیر یا اختیاری یا غیر اختیاری، اختیاری هم یا علا فرضیه که تحصیل لازم داره تو نگاه شما یا نه لازم تفرقه، یه فرق نمیکنه شما احکام سالم مسائل ما خصوصا یا نیستن، تو این رشته ما تفاوتی تو این قضیه نداره. هازا موافق ال ما افاده بعض ال افاده للمقدمه لبحث بعد مفاهیم، این نشون میده که ظاهرا خود منوش آخون تو درس شیخ نبوده این مباحث رو، تو اگر بود خب مباحث خودش رو میگفت، یا اگر هم بوده مثلا یادش نبوده، یا آنچه که من میگم موافقه با اون مساره به اصطلاح انذار هست که تغییر بحث شیخه، میگه این موافقه با اون مصاحبه بعد اون تفاوت دیگه حالا فرداشت من ما خونده. بعد میگه ولا یحکم مافی، خب اشاره میکنه تو هیئت که عرض کردی پاسخش خیلی روشنه، اما حدیث و عدم الاطلاق مفاضله یا که استدلال اول شیخ بود فقط حفظ ما اون سابقا، میگه ما که قبلا گفتیم به شما که ان کل واحد من المذله و المستعمل فی فی الحروف یکون عام، دیگه که وضعها مثل وضعش عامه مذله و مستعمل فیش هم این اسامی دیگه، اسامی وضع عام مذله و مستعمل فی هم عام، فقط یلا هست مستقلا اینا یلا هست آلیان، این بود تفاوتیه که همون شرط الاستعمال شرط الاستعمال و این نمال خصوصیه من قبل الاستعمال کل اشما، اشما تفاوتشون با حوث ما این مبنان رو قبول نکردی یادتونه دیگه، گفتیم شیخونا آیا آخون اگر اینجوری باشه پس چرا نمیشه کلمه ابتدار بردش منو گذاشت، تو اون لحاظ که تو مزنله نیمده تو مستعملوکی هم شما میگه نیمده، خب لحاظ واضح هرچی بوده به ما چرا تا زمانی که لحاظ تو مزنله نیاد ما میتونیم بردم چرا به کار ببرم دیگه، چون تو مزنله مستعملوکی فیش که نیم زایی یادت باشه ما این مبنای شیخ رو نفر آخون رو نمذیرفتیم، ولی آخون و مبنای خودش کاملا میتونه به شیخ ثواب بده دیگه، و انما الخصوصیه من قبل الاستعمال کل اسما، و انما الفرق بین هما بین اسامی و حروف اینه که انها بزرد سستعمل و قصد رو هم معنا به ما هو هو تو اسامی اینجوری هم دیگه، گفت اما ابتدا با من هیچ فرقی رو میکنه شیخ آخون فرمون دیگه هیچ تفاوتی، فقط ابتدا رو شاره در مقامی که لحاظ استقلالیه باید به کار ببرید و حروف رو تو مقامی که لحاظ عالیه باید به کار ببرید، ولی حروف رو زده تستم و قصده ها معانی ها به معانی آلتون لحالتون به معان مفهنده باید، پس فلحاظ العالیته که لحاظ استقلالیه لیسه من تباره المعنا نرسی بود که معنی واقع مفصل باید بلن مشخصات الاستعمال کمالا یخوالا اول درایت و نها شعر دیگه فطلب المفاد من الهیئت المستعملت فیه مطلقان قابل لا یغیر فیه شد مثل اس فرق نمیکنه، پس اطلاق ده من انه لو سلم یه خب بپذیریم بگیم نه اصلا وضع تو حروف عام و زبر خاص، ولو سلم انه فردون فانما یمنع عن التغییر لو انشا اولا غیر مغیر، میگه ببین اگر شما انشاء غیر مغیر بشه چون جزئیه دیگه نمیتونی غیرش بذاری، اما انشاءت رو من اول الان مقید بیاد، یعنی فردی که میادی فرد مقید بیاد اشکال نداره که، بله زیده مثلا فرض کن خارجی رو دیدن چه کارش کرد، اما مثلا شما بیا از اول مثلا یه سفید پوست قرارش بده یه سیاه پوست قرار میشه یه کاری کرد دیگه، حالا تو امور انشاییه من میخوام انشاء بکنم فردی از طرف رو، خب یه فرد مقید نه فرد مقید هم فرد رو من هم انشاء دیگه خارج از فردیت که نیست، متوش بله اگر انشاء کردم مطلق می نمیتونم مقیدش بکنم، اما من اوله هم میتونم انشاء رو من مقید بکنم دیگه، من میتونم طلب رو انشاء خود طلب مقید رو انشاء بکنم، نه اینکه بگم اول مطلق بوده بعد اومدم غیره شده فعلا نمایم معنی تغییر لون شه اولا غیر مقید لا مانده اون شه منن اول مقید هست قایت الام قدر لعلیه به دالن با دو تا دال دیگه نیومدن از اول مثلا فرکن وجوب رو مقید بکنن، نه اومدن با تو دو تا دار، یه دار الجاهنی زیدونه، یه دار من خود مثلا انفقه یا عتقه مثلا که عتق وجوب رو میرسونه، همون معنی حیاتی وجوب مطلش دال بر اون معنی مقید این دوتا هست، یکی انجاهنیه که هم حیاته. قایت اونام قد دل لعیه رو دالن به هوا غیر انشایی اولا سوما تنید و ثانیان فرمان که اصلا حالا فرد نسبت به فردیتش اطلاق نداره، نسبت به حالاتش آقا این اکرام من همین اکرام خارجی جزئی، خب ولی این اکرام خارجی جزئی حالات مختلفی رو داشته باشه دیگه، تو حالت مجیع زید، تو حالت غیر مجیع زید، میشه نسبت به حالاتی فاین قوز الازداره یزم تحصیل کنه انشاء من المنشه هشتلا تلا قبل و سلشت که انشاءالله برده.